بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بنا شد که روز همین چهارشنبه همین دنباله بحث طول هفته رو داشته باشیم تا اینکه انشالله بحث به یک جایی برسه. بحث فقه سیاسی و فقه پزشکی رو اگر حیاتی بود سال آینده دنبال میکنیم. در دنباله بحث روز گذشته رسیدیم به فرمایش صاحب منتقا. صاحب منتقا معتقد است که کلام مرحوم نائینی تامه و اشکالاتی که مرحوم آقای خویی دارن بر کلام نائینی وارد نیست. نائینی قائل است به این که در باب مشتق این که کسی بخواد قائل شود به این که مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و من قضا، این معقول نیست اصلا. و اگر گفتیم که عقلا امکان نداره دیگه قول به این که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده تعین پیدا میکنه و نیازی به برهانم دیگه نداره. یعنی اینجا که حالا مرحوم آخوند در مقام اقامه دلیلن بر این که چرا مشتق برای خصوص متلبس وضع شده، مرحوم نائینی فرض نیازی به اقامه دلیل دیگه نیست، چون قول به اعم ثبوتاً ممکن نیست، عقلاً امکان نداره. خب حالا نائینی البته یک بیانی خودشون داشتن، صاحب منتقا با یک بیان دیگری کلام نائینی رو تأیید و تحکیم میکنه و اون بیان خلاصش اینه که اشاره هم کردیم در جلسه گذشته. بنابر این که مشتق دارای معنای مرکب باشه، چون رو فرض بساطت اختلافی وجود نداره، اما بنابراین که مشتق دارای معنای مرکب باشه چرا قول به اعم عقلا امکان نداره؟ برای اینکه روی ترکب مسئله اتصاف و انتصابه. روی ترکب بگیم مشتق ذاتون ثبت له الضرب، بین ذات و بین المبدأ یک نسبتی وجود داره. خب نسبت از معانی حرفیه است. معانی حرفیه رو صاحب منتقا میگه ما قبلا در تحقیق معانی حرفیه گفتیم معانی حرفیه از قسم مفاهیم و از نوع مفهوم نیست، از وجوداته، یه وجود خارجی، یه وجود ضعیفه. نسبت بین دو چیز، این موجودتون به وجود طرفین دیگه به اضعف مراتب وجوده، اما بالاخره مربوط به عالم وجوده. صاحب منتقا میگوید که در اونجایی که این نسبتها من سنخ واحد باشه شما میتونید قدر جامع بگیرید. مثلا در نسبت ظرفیت زیدون فدار، امرون فدار، بکرون فدار، از تمام اینها یک مفهومی و یک جامعی رو به عنوان نسبت ظرفیت انتزاع میکنید. بله؟ نه، جامع مفهومی باز بین این وجودات هست، اونجایی که از سنخ واحد باشه. اما میفرماید اونجایی که این وجودات هر کدام یک سنخ خاصی هن. شما بین سنخ ظرفیت و سنخ ابتداییت یه قدر جامعه ندارید، نمیتونید قدر جامعه درست بکنید، چون دو سنخن. در ما نهنفی هم ایشون میگه از این قبیله، اونجایی که ذات منتسب به مبدعی است که اون مبدع متلبسه، این یک سنخه. اونجایی که ذات مبدع از او منقضی شده یک سنخ دیگریه. چون اینها دو تا سنخن، پس نمیشه از اون قدر جامعه به دست آورد، پس نمیتونیم ما بیم قدر جامعه درست کنیم بین متلبس و منقضی، پس قول به هم معقول نیست. این خلاصه فرمایش ایشونه که در همون جلد اول منتقا صفحه 349 بیان کردن. بله درست میفرمایید، اشکال همینه. عرض میکنم که ببینید آقایون، آقای خویی قدس سر رو وقتی ما کلام ایشون رو توضیح دادیم، یک نکته بسیار دقیق و مهمی رو ایشون بیان کرد. ایشون گفتن تلبس و انقضا دو فردن، دو سنخ نیستن اینها. ذات منتسبه به مبدع متلبس به ذات منتسبه مبدعی که از او منقضی شده، اینا دو سنخ نیستن، دو فردن. اگر اینا دو سنخ از نسبت بودن، خب این فرمایش ایشون اونم روی این مبنا که ما معانی حرفیه رو از نوع وجودات بدونیم نه از نوع مفاهیم، این درست میشد. اما وقتی میگیم اینا دو سنخ نیستن، اینا دو فردن، این ذات یه فردش تلبس یه فردش انقضاه، تازه دو فردم اگر تعبیر کنیم این از زیغ خناقه، دو حاله برای یک فرده. یعنی یک فرد یک حالش عبارت از تلبسه، یک حالش عبارت از انقضاه، اصلا دو تا فردم نیست. وقتی این چنینه، لذا این استدلال صاحب منتقا ناتمامه. داره دوتاست، میدم زیدون فدار با امرون فدار دوتا نسبتی یکیه. خیلی خوب، قدر جامعه داره یا نه؟ خیلی خوب، اینجا همینطوره دیگه. اینجا آقای خویی میفرد قدر جامعش اصل الاتصافه، اصل الاتصافه. بله رد شد، به خوبی هم رد شد. باشه، نیست اما دو حال. آقای رحمانپور آقا همین، این تعبیر درست نیست. ببینید این ذات دو حال داره، یعنی دو تا سنخ نیست. حتی رو تعبیر آقای خویی هم که باید بگیم دو تا فرد، دو تا فردم نیست، این دو تا حال داره. حال مشترک بین تلبس و انقضا اصل و تلبس اجمالنه، اصل و اتصاف نه تلبس، اصل و اتصافه. میگیم آقا این ذات حتی در فرض فقدان تلبس اصل الاتصاف رو داشته یا نه؟ میگیم داشته. در حال تلبس هم اصل الاتصاف رو داره. به نظرم از جایی که حالا مرحوم آقای خویی خوب به میدان آمدن همین جاست. حالا ببینید این کلام صاحب منتقا، کلام مرحوم اصفهانی رو هم عرض بکنیم، چون غیر از مرحوم نائینی و صاحب منتقا دو نفر دیگه قائلن به این که قول به اعم لا یمکن و عقلن، هم بنابر بساطت هم بنابر ترکو. یکی مرحوم اصفهانیه، یکی هم مرحوم امام قدس سرهما. این دو نفر هم باز مثل مرحوم نائینی و صاحب منتقا قائل به این هستن که قول به اعم معقول نیست. بیان امام اضافه ای عرض می شود که بر اصل استدلال مرحوم نائینی نداره. بیان امام این است که می فرماین بین الواجد والفاقد ما قدر جامع ذاتی نداریم. این یک روشنه، حالا نیاز به توضیح نداره. بین الواجد والفاقد می فرمان حتی قدر جامع انتزاعی بسیط هم نداریم. یعنی این که مرحوم آقای خویی فرمود عنوان احدهما، آقای خویی قدر جامع دومی که برای نائینی درست کردن فرمودن میگیم خب این ذات یکیش تلبس یکیش انقضا، عنوان احدهما رو بگیم که عنوان احدهما عنوان قدر جامع انتزاعی بسیطه. امام میفرماید حتی اینم در اینجا نداریم. ما قبلا یک اشکالی کردیم به مرحوم آقای خویی، چون از دو تا قدر جامعی که آقای خویی داد قدر جامع اول رو پذیرفتیم اما قدر جامع دوم رو نپذیرفتیم. امام اینجا یک اشکال دقیق تر میکنن، میگن آقا شما وقتی میخواید قدر جامع انتزاعی بسیط بدید دو جهت باید درش لحاظ بشه، دو تا به قول امروزی ها باید پیام داشته باشه. یک، جامع اون بین الواجد و الفاقد باشه. دو، تلبس استقبالی رو هم خارج کنه. و این نکته اضافه امام اینه، میفرماید شما خب حالا میگید احدهما فاقد رو میگیره واجد رو میگیره فاقد رو میگیره، اما این ذاتی که آینده میخواد در استقبال تلبس پیدا کنه و او از محل بحث خارجه، این قدر جامع او رو خارج نمی کنه. و این فرمایش تمامی هم هست. یعنی این یک اشکال دقیق تری است نسبت به اون اشکالی که ما مرحوم آقای خویی کردیم. اما بالاخره می فرمان پس ما قدر جامع ذاتی نداریم، قدر جامع انتزاعی هم نداریم. می فرماین ما هستیم و رو قول به ترکب یک ترکیب واقعی در عالم خارج. در عالم خارج یک ذات داریم، یک مبدع داریم، یک نسبت داریم، یک زمان داریم، یقین داریم خود ذات در موضوع علت دخالتی نداره، این روشنه. یقین داریم زمان هم خارج از موضوع علته. باقی میموند مبدع و این نسبت. خب بین الواجد والفاقد، واجد المبدع و فاقد المبدع، قدر جامعی وجود نداره الا روی قول به اشتراک لفظی. می فرمان بله اگر کسی بگه مشتق وضع شده برای خصوص متلبس و بعد وضع دیگری داره برای منقضا به نفع مشترک لفظی، این ممکنه اما قائل نداره. کسی که قائل است به این که مشتق برای عم از متلبس و منقضی وضع شده، دنبال این است که این رو به نحو چی درست بکنه؟ اشتراک معنوی. ولا اشتراک لفظی ممکنون اما لا قائل له. خب رو اشتراک معنوی هم جامع ما لازم داریم، بین واجد المبدأ و فاقد المبدأ قدر جامع میخواییم و ما برای شما روشن کردیم نه قدر جامع ذاتی داره نه قدر جامع انتزاعی. عرض کردم اساس فرمایش ایشون همون استدلال مرحوم محقق ناینیه و بعد بلا شما وقتی مفهوم احدهما گفتید احدهما من المتلبس و المنقضی، خب اون ذاتی که آینده میخواد تلبس پیدا کنه چجور رو خارج میکنه؟ نه ایشون میگه باید شما یه مفهومی بیارید شامل این دوتا بشود و غیر را خارج کند. در ما نحنفی ببینید دو جاهای دیگه درسته، در ما نحنفی کسی که میخواد بگه مشتق برای اعم وز شده میگیم اعم از چی؟ به اعم از متلبس و منقضی. اما اون فردی که آینده میخواد بزنه او رو هم باید خارج کنه یا نه؟ خود این عنوان باید او رو خارج کنه. نه او خارج نمیشه، نه وجدانی نیست. این عنوان احدهما، ببینید شما یه وقتی هست که عرض میشود که میاد یه معنای معینی رو ذکر میکنید، وقتی معنای معین رو ذکر میکنید میاد آقا این زید برای این وجود خارجی رو وضع کردیم ما، این معناش هست که این زید برای وجود دیگر نیست. اما اگه آمدید گفتید که ضارب برای احدهما، صبر کنید احدهما یعنی یکیش متلبسه یکیش منقضی، منقضی یعنی فاقد، اون ذاتی که آینده میخواد متلبس بشود به مبدأ او صدق تلبس برش میکنه یا نمیکنه؟ اصلا چرا سیتلبس؟ شما میگید احدهما اعم از تلبس و انقضا، خب اونم آینده تلبس پیدا میکنه. خب پس ای دارید قید میارید. نه آخه این آقا کلمه حال دیگه تو احدهما نیست. حالا بید عبارت ایشون، من عبارت ایشون فرمود که والجامع الانتزاعی البسیط ایزن غیر متصورن در مناهج جلد 1 صفحه 212 به حیث، ببینید این قید رو میارن، یدخل فیه الواجد والفاقد الذی کان متلبسا و یخرج منهما سیتلبس، اون که سیتلبس هست خارج بشه. شما اگه اصل عنوان تلبس آورید خونم تلبس درش تحقق پیدا میکنه آینده. آه این کلمه فعل حالش کو دیگه. حالا کل حال میخوام عرض کنم اساس فرمایش امام همون فرمایش ناینی. اما اون کسی که اینجا باز حرف داره مرحوم محقق اصفهانیه که اگر اجازه بدید من کلام ایشون رو عرض بکنم و بعد ببینیم آیا بر فرمایش ایشون مناقشه هست یا نه. و ربما که اصلا معلوم میشه که هم مرحوم آقای خویی هم صاحب منتقا اصل نظریهشون از این اسنا و لابلای کلمات مرحوم اصفهانی گرفتن، ولی آقای خویی قائل به امکان شده، صاحب منتقا قائل به عدم امکان. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 195 اونجا میفرماید که چه قائل به بساطت بشیم، چه قائل به ترکب در باب مشتق. قول به اعم لا یعقل، قول به اعم معقول نیست اصلا. اون وقت میفرماین هم بساطت دوتا معنا داره، هم ترکب دوتا معنا داره رو همه این معانی. چی فرمودی؟ حقش هم همین بود. حالا اتفاقا من میخواستم اینو عرض بکنم بعد از اینکه نقل شد، بگم در اون جزوه هم که آقایون میخوان تنظیم کنن کلام اصفهانی رو باید قبل از کلام آقای خویی به منتقا آورد. عرض میکنم که ایشون میفرماید بساطت یه معنای معروفش همون معناییست که دوانی کرده علامه دوانی، و اون این است که بگیم بین مشتق و مبدأ فرقی نیست الا فی الحمل و عدم الحمل. بگیم ضارب یعنی ضرب، بین ضارب و ضرب فرقی نیست، اما ضارب لا به شرط از حمله، ضرب به شرط لای از حمله. بله، نه ضارب و مبدأ، نه ذات. بله، حالا دقت کنید. بعد میفرماید که روی این بساطت مبدأ میشه من شؤون الموضوع، من مرتبت مراتب الموضوع. خب اگه مبدأ رفت چی رفته؟ موضوع رفته دیگه، موضوع وجود نداره دیگه، چیزی نیست که تا شما بخواید عنوان ضارب رو بر او اطلاق کنید. این رو معنای دوانی که قبلا ناینی رو همین معنا همین متن، تو نه با این بیان دقیق تر اصفهانی که مبدأ من اطوار الموضوع، من شؤون الموضوع، من مراتب الموضوع. اما میفرماین خود مای اصفهانی یه معنای دومی برای بساطت داریم. میفرماید که بساطت علا ما یساعده النظر اینه، المشتق صورتون مبهمتون متلبستون بالقیام علا نهجل وحدانیه کما هو کذالک فی الخارج. ایشون فقط مفهوم مشتق، وقتی میگیم ضارب، این ضارب بساطتش معناش این است که یک ابهامی است، یک صورت مبهمه متلبسه به ضرب که بین این صورت مبهمه و ضرب وحدت وجود داره، بینشون تفکیکی نیست. یعنی این صورت اونچنان در این مبدأ اندماج پیدا میکنه، این مبدأ اونچنان در این صورت اندماج پیدا میکنه، این عرض میکنم که یکیست. همانطور که تو خارج شما نمیاد بگید آقا ضارب در عالم خارج یه ذات داره، یه مبدأ داره، تو مفهومش هم همینطوره. یعنی نمیاد اون معنای دوانی رو بکنه، بگیم آقا بسیط یعنی یک ذات مندمجه در مبدأ، همین این معنای بساطته دیگه. تفکیک بین از ذات و مبدأ نمی کنیم. ببینید رو قول دوانی میگیم از ضارب و عین و ضرب، اما ایشون میفرماد نه، ضارب بین ذات و مبدأ اندماج وجود داره، عرض میشود که وحدانیت وحدت. این وحدت نه دیگه، یکی شده دیگه، یکیه دیگه. وقتی میگی بسیط دیگه یکیه. نه، فرض ما این است که در عالم خارج هم یکیه. الان در عالم خارج تحلیل عقلی میکنیم، میگیم ذات و مبدأ و نسبت ولو یکیه در واقع خارجی. اون وقت ایشون میفرماید که روی این معنای بساطت مطابق خارجی این مفهوم چیه؟ مطابق خارجیش اون شخصی است که دارای ضربه. حالا ایشون مثال رو قیام آورده. اون وقت میگوید که لا یعقل معنا بسیط یکون له الانتصاب حقیقتا الى صورت المبهمه المقومه لعنوانیت العنوان. بگیم آقا یک معنایی که انتصاب حقیقی داره به اون صورتی که مقوم عنوانیت قیامه یا مقوم عنوانیت ضربه و معزاله یستقا علا فاقد تلبس. به این بر اون صورتی که فاقد این ضربم هست همین عنوان صدق بکنه. و فرض این است که این مقوم این عنوانیته. تا اینجا باز تقریبا همون استدلال ناینیه که ما بین الواجد و الفاقد نمیتونیم قدر جامعه درست کنیم و رو قول به بساطت اصلا خیلی بحث نیست. میم رو قول به ترکب. ایشون میفرماید که رو قول به ترکب دو قول وجود داره. یک مرکب. یعنی چی؟ میگیم مرکب ذاتون حصل له الضرب، این یک. دو مرکب یعنی چی؟ مرکب میگیم من له الضرب. حالا فرقشو عرض میکنی. ایشون میفرماید اگر مرکب و گفتیم ذاتون حصل له الضرب، این معناش هست که در مفهوم مشتق فعل ماضی رو آوردیم در حالی که از اول این سنگ بنا رو گذاشتیم که ماضی و فعل یعنی زمان در مفهوم مشتق عکس نشده. یه اشکال دیگه هم میکنن که او رو خودتون مراجعه کنید. اما اگر مشتق و معنای دوم گفتیم، گفتیم آقا ضارب، نگفتیم ذاتون حصل له الضرب که فعل ماضی رو بیاریم، گفتیم من له الضرب که یک ابهامی یک اهمالی درش وجود داره. یعنی در معنای اول مرکب که میگیم ذاتون حصل له الضرب، اونجا پیداست، یعنی ذاتی که در گذشته تلبس به ضرب پیدا کرده. اما وقتی میگیم ذاتون له الضرب من له الضرب، میفرماید نسبت به فعلیت و انقضا اهمال درش وجود داره. یعنی دیگه اشاره‌ای نداره به اینکه آیا این تلبس واقع شد، گذشت، منقضی شد، منقضی نشد. خب عمده روی این معنای دومه. اینجا رو خوب دقت کنید. می‌فرماید که اگر ما مشتق رو مرکب دانستیم، یک مرکب هم گفتیم یعنی من له الضرب، دو لازمه این معنا این است که این مشتق برای کسی که تا حالا متلبس نشده و آینده بخواد متلبس بشه برای اونم باید صدق کنه. شما چون دیگه زمان درش نیست، میگیم آقا من له الضرب. خب من له الضرب کسی که گذشته زده الان منقضی شده شامل میشه، کسی که آینده هم میخواد بزنه شامل اونم میشه. من له الضرب، کسی که آینده میخواد بزنه اونم له الضرب دیگه. وقتی ما یک معنای مهملی آوردیم به میدان، میفرماید که این صدق میکند برای بعد اون وقت میگه خورا صدق کنه. ببینید چقدر واقعا مرحوم اصفهانی اصلا اینقدر نظم منطقی تو مطالبش داره که ذهن آدم رو یک ذهن استدلالی اجتهادی بار میاره. ببین خیلی خوبه، حالا یه معنای مهملی کنیم شامل اونم بشه. وقت میفرمان فلا وجه للاتفاق علی المجازیه فی الاستقبال. اگه شما مشتق رو مرکب معنا کردید یک، مهمل معنا کردید دو، نتیجهش صدق بر کسیست که در آینده تلبس پیدا میکنه، حقیقتاً چرا شما اجماع دارید بر این که کسی که آینده میخواد ضرب بزنه مجازه؟ لا وجه للاتفاق علی المجازیه فی الاستقبال. چی برای؟ نشده. ولی آقا شما میگه الان گفتید آقا من له العلم، این فرق نمی کنه بین یه گذشته برش علم باشه یا آینده بیا. واقع شد ولی از جهت صدق لغوی فرقی نمی کنه. این یک اشکال. اشکال دوم مضافاً الی ما عرفت. اشکال دوم رو قول به چی؟ ترکب. احسن تو. اشکال دوم این است که ان نسبت حقیقت و هل جامعه لجمیع انهائها هو الخروج من العدم الى الوجود. ایشون میفرماید که حقیقت نسبت، اصلا نسبت همون تعبیری که در کلام صاحب منتقام بود، چون یه امر وجودیه، خروج از عدم به وجوده. خروج از عدم به وجود میفهمد و هو عین الفعلیه فلا معنا لاهمالها ولا لکونها اعم من الوجود و العدم. وقتی شما میگید که نسبت، نسبت یعنی وجود، وجود یعنی خروج من العدم الى الوجود، خروج من العدم الى الوجود یعنی این فعلیت، دیگه اهمال یعنی چی؟ اینم اشکال دومی که میکنن. ببینید هم تعبیر خروج من العدم الى الوجود که تو عبارات آقای خویی بود، هم تعبیر نسبت که تو عبارات صاحب منتقا بود، همش از همین قسمت عبارت مرحوم اصفهانی اقتباس شده. اصل خروج من العدم فعلیت یا اهماله؟ نه دیگه. آقا وقتی میگیم شما خرجت من الجهل الى العلم یعنی مهملا؟ نه، الان وقتی میگیم خرجت یعنی الان به فعلیت رسید. نه دیگه، نه دیگه به فعلیت رسید دیگه. دوباره اگر بخواد انقضا بشه خرج من الوجود الى العدم میشه. آقا خروج از عدم به وجود همون تلبسه، اما خروج من الوجود الی العدم میشه انقضا. اونو که نمیخوایم بگیم، میگیم آقا این نسبت یعنی خروج من العدم الی الوجود، خروج من العدم الی الوجود فعلیته. خب حالا ببینید آقایون جنبندی کنم من بحث رو. چی؟ جا اون زیدی که زارب از قدن الان اومد، نه اشکالی نداره، اونجا قرینه داریم. خیلی خوب، و همین ایشون میگه اتفاق بر مجازیت داریم رو قول به ترکب دیگه نباید اتفاق بر بگیم آقا اصلا استعمال حقیقیه، نیاز به قرینه نداره. در حالی که شما هر جا کسی که بخواد آینده متلبس بشه باید قرینه بیاد، همینجا قرینه آوردی. چرا با قرینه مجازه؟ اینکه الان بگید زیدی که زارب از قدن، زیدی که زارب از قدن مسلم مجازه. یعنی الان داری میشه زارب. شما قبل از کنیم اگر بگیم آقا زیدی که آینده میزنه آینده زاربه، اون مسلم حقیقیه، اما زیدی که آینده میزنه الان میشه که زارب، میشه مجاز. خب ببینید آقایون جنبندی بس، یا میخواید جنبندی رو شنبه عرض کنم؟ ببینید حالا شما این کلمات و عرض می شود که ما مختارمون همون مختار مرحوم آقای خویی قدس سره و با نائینی و با اصفهانی و امام و صاحب منتقا در این بحث نظرمون نیست. حالا باز دقیق ترش رو شنبه عرض می کنم و صلی الله علی محمد و آله.